بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خدمت عزیزان و سروران معززم، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه احقاف است. دیروز به سمع مبارک رساندم که خداوند سبحان فرمود هنگامی که عرضه می شود آتش بر کافرین و کافرین بر آتش، که هر دو تعبیر ما در قرآن در مورد جهنم داریم، هم جهنم عارض است هم معروض است. و گفتیم عرض ازالت المانع بین شیعین است، هنگامی که حجابها این میان دو شیع برداشته می شود عرضه می شود دو شیع بر یک دیگر. و مطرح شد مانع بین ما و عذاب چیزی نیست جز اعمال صالح ما. اگر اعمال صالح نباشد والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، عذاب می آید، مگر اون که اعمال صالح باشد و مرحمت خداوند سبحان. هنگامی که اینها عرضه می شوند کافرین بر نار، اونگاه بهشون گفته می شوند از هفتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما متاسفانه طیباتتون رو که امروز باید از اون برخوردار می شدید در زندگی دنیا از کف دادید و به گونه عمل کردید که چیزی برای شما باقی نمانده است امروز به عنوان طیبه. تأکید بر این وزیدیم که این معنا چنین نیست که بعضی گفتن که مراد اون باشد که انسان یا طیبات شده دنیا می خورد و بعد در آخرت کمبود می آورد. کفنی نیست که در دنیا اگر هزینه شد مصرف شد دیگه در آخرت چیزی نماند، نه نیست، بلکه مراد آن است فرصت هایی که باید مهمیان می کردید و اون زمینه نعمت هایی که برای فردای خودتون باید می ساختید و می چیدید شما در دنیا فراهم نیاوردید. و اون ادامه آیه رو با دقت کرد، واستمتعتم بها، شما تمتع در دنیا رو اصل قرار دادید، که در این باب دیروز مفصل صحبت کردیم و گفتیم نباید به خطا و اشتباه رفت. فلسفه زهد در شرع مقدس اسلام این نیست خزائن الهی کم است و ما از اون کم استفاده کنیم که کمبودی پیش نیاید برای آخرت ما که بعضی گفتند، بلکه مراد آزادی های درونی است، بلکه مراد اون عدالت اجتماعی است. و مسائل این چنین نیست که بحث تفصیلی اون رو دیروز گفتیم که تکرار سخن نمی کنم. رسید به اینجا که فلیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما عذاب الهون دارید. اشاره شد هون اون ذلت و خفتی است که از خارج به انسان تحمیل می شود و وارد می شود، کمون که عکسش هون اون خفت نگوییم، اون فروتنی و نرمشی که از درون به انسان وارد میگردد. وقتی قلبی خاشع میشه به انسان آرام میشه، این میشه هاو، یعنی شون عمل عرضه هاونا. وقتی از بیرون یا عامل قوی انسان رو زیر فشار قرار میدهد و تهدید میکند و نرم میکند و ذلیل میکند، این میشه خون. عذاب خون اون عذابی که با شدت و قهر وارد میشود به انسان ها رو خاضع می کند و خشعت الاسواس و الرحمن. دیگه هیچ کس در قبال خداوند روز یارای سخن گفتن ندارد و هیچ چنان از کسی بر نمی کند. خب این گفته شد و همیشه در قرآن کریم عزیزان حضرت باری تعالی وقتی مطلبی رو مطرح میکنن سریعاً علت اون رو بازگو میکنن از باری تعالی. این خیلی مهمه، گاهی این بحث امروز مطرح میشه که ما مثلا فلان معضل اجتماعی رو اگر داریم، نمیدونم اگر ما احتیاج داریم، نمیدونم اگر بعض از مسائل داریم، کارشناسان علوم اجتماعی همتشون رو صرف این میکنن میگن ما درگیر نکنیم خودمون رو خیلی با معلول، همیشه در پیش باشیم علتیابی باشیم، شناخت علت، زمینه ها به پیدایش علل، شیوه برخورد با علت هست که ما رو موفق میکنند، الا معلول زایده علت هست، خیلی ثمره ای ندارد که ما با معلول درگیر شیم. بله باید معلول رو چاره کرد، اما چاره اصلی و درمان اصلی در علت هاست. سلی ما سرکشنه شد. بسیار زیبا این نکته رو جناب سعدی مطرح کرده از عنوان یک کارشناس امور اجتماعی با زبان ادبیات. ای سلیم ها به سرچشمه بجود که چپر شد نتوان بستن جود، باید فکر رو از فراتر و بالاتر منعطف کرد و متوجه کرد. خداوند هم در قرآن وقتی مطلبی رو بازگو می کند سریعا به علل و عوامل اون اشاره می کند. در قرآن کرد اگر این عذاب و غول رو دارن یه گروهی، اگر اینها فلی اومد و جعذاب و نعذاب الهول، چرا به ما کنتم تستشرون افل عرض، این بهی که در اونجا آمده است به ما، این بابا سببی است، یعنی به سبب آنچه که شما عمل کردید که چنین و چنان بود. پس خداوند دارد علت ورود و عذاب رو مطرح میکند. اگر کسانی عذاب و هون دارند و اون شدت ها و حدت ها را فردای قیامت میبینند، عامل اون چیست؟ تستکبرون فل ارزر غیر حق، این بود که شما در زمین استکبار کردید، استکبار به غیر حق. این رو بنده در گاهی در بعض از فرازها خدمت حضیران توضیح دادن. ببینید در مواردی و موضوعاتی در قرآن داریم که خداوند تفصیل میکنند به حق و غیر حق. الذین یقتلون، هم کسانی که میکشند دیگران را به غیر حق، و لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ما دو نفس نفس داریم در اسلام، این تو نیست که در شرع مقدس اسلام اعدام مجازات محکوم ممنوعی باشد، نه، ما در اسلام مواردی داریم که اعدام دارد، این در شرع مقدس اسلام شریعت بی اعدام نیست، مثل اینکه بعض از ممالک مسیحی ادعای اون رو دارن که اگر یک کسی 30 نفر را هم میکشد، 40 نفر را هم میکشد یک جانی، بعد دیگه 60 سال زندانی براش میبردن، اون بنده خدا سنش 50 سال، 10 سال دیگه میخواد بمونه، 260 سال براش زندانی میبردن. خب این شیوه مجازات در اسلام نیست، در شرع مقدس اسلام اعدام وجود دارد، به اعدام در شرع مقدس اسلام در موارد خاص خودش تعیین شده است و تعریف شده است در مجازات های چیفهی ما. اگر کسی باطل را مجازات کند، یعنی قصاص نفس، همان گونه که بلکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب، این که قتل به حق، اما اگر قتل غیر باطل باشد، این که قتل به ناحق، اگر قتل مظلوم باشد، نظالم، قتل به غیر حق، پس ما دو قتل داریم، به حق و به غیر حق. در بحث استکبار هم در قرآن ما عین همین تقسیم رو داریم. خداوند در قرآن گاه تستکبرون فی الارض به غیر الحق، یعنی استکبار به غیر حق و استکبار به حق در قرآن کریم. در ذهن عمومی و اعتراض اجتماعی مردم استکبار چیز مذموم است، مخصوصا ما که از مستکبرین و استکبار جهانی هم کنی دل خونی داریم، به هر حال و از خدمت شب و روز میشنویم و شنیدیم و دلمون خون است، مثل امروز فلسطین رو میبینیم و این قضایا رو میبینیم. اما ظاهرا این قدری باید بازشناسی کنیم، بازنگری کنیم. این کلمه را خود کلمه استکبار طلب و کبر است، کبر یعنی بزرگی، استکبار یعنی طلب بزرگی. آیا طلب بزرگی چیز بدی است یا خوبی است؟ نفسن طلب بزرگی چیز بدی نیست در اسلام و در قرآن. این که انسان در پی بزرگی باشد، اونم استکبار با استفادش باشد که خوب در صدق اون باشد که کار کند تا به کبر برسد، خود استکبار از استفاد این معنا رو داره دیگه، اون تلاش لازم رو تلاش کند، به اصطلاح اون کوشش رو مصروف کند تا کبر و بزرگی رو در بر بگیرد. این در اسلام نفساً مذموم نیست. هنگامی که کسی میخواهد اصلا آیا طلب بزرگی چیز ناپسندی است؟ نه. من برای این که این رو خوب توضیح بدم خدمت عزیزان، عرض میکنم که هم در قرآن کریم هم در فرمایشات معصومین ذرات مقدسه محمد و آله همونطور که به یه بحانه دیروز در مورد خاصیت کردن، ما گاه فرمایشاتی رو میبینیم که اینها رو اگر با هم ما نشناسیم و اون اصل توازنی که از اصول مسلم قرآن کریم است و فرمایشات معصومی هست بلد نباشیم و ندانیم، به خطا میکنیم و خطا میکنیم. و اون اینه که ما در باب نفس و در باب شخصیت خودمون بسیار ما رو دعوت کردن به اجتناب از تکبر و کبر. به ما گفتن که شما متکبر نباشید، انسان متکبر بد از چنین است، اما واستکبر. بزرگترین جرم ابلیس این بوده است که بزرگ نبود و خواست بزرگی به نمایانه، مثلا استکبار کرد، گردن کشید از خودش و از جایی که بود بالاتر دانست. از کبر و متکبر هر چی بخواید بدی گفتن. عرض به خدمتتون نمیدارم جایگاه متکبرین چیست، مثلا متکبرین جایگاه متکبرین دوزخ است، جهنم است. از این مطالب ما فراوان دیدیم در قرآن و در فرمان و ما رو اجتناب دادن و ما رو دعوت کردن به فروتنی، به خضوع، به خشوع، به تواضع. به مناسبتی عرض می کردن در سوره حج خدمت عزیزان ملهو اسلمون و بشر المخبتون، پیغمبر بشارت بده به انسانهای مخبت. گفتیم خب یعنی زمین گود، زمین گود در کلام عرب میگن خب. بعد هر کسی که تو هر منطقه میگذاره ازش فعل ساختن، کسی که رفته از بشام میگن اشعر فلانون، کسی که میره سرزمین نجد میگن انجل فلانون، کسی که میره تو سرزمین گو میگه احبت فلانون، یعنی دخلت الحق، یعنی رفت تو زمین گو، بعد میشه مخبت. پیغمبر بشارت بده به مخبتین. مخبتین که اونا که رفتن تو زمین های گو، چه خصوصیت داره که به اینها بشارت بده؟ یعنی اون کسانی که هرگز برای خودشون جای بلندتر تو جامعه طلب نکردن، اون کسانی که در صدد این نبودن که جایگاه های برتر را نسبت به مردم احراز کنن، به تفهمی نشان بدن، نه، اینا تو هر جمعی رسیدن همونجا نشستن، از کجا بودن همونجا متوقف شدن، در صدد این نبودن، جای پایینتر را انتخاب کردن چون میدانستن شرف و مقام بالمکین. اینها از مکان نمیخواستن شرافت ببینن، به مکان میخواستن شرافت بدهن. نگاه اینها چیز دیگری بود، درست و دقیق بود. خب ببینید، اصرار می‌ورزم من به این نکته عزیزان، ما رو دعوت به خضوع و خشوع و تواضع و فروتنی کردن، اجتناب از که، اما از یه طرف نقطه مقابل اون ما چیز دیگری داریم در اسلام. خب اینه که انسان و مسلمان حق استظلال شخصیت و تحقیر شخصیت خودش رو نداره. در این که ما رو در نقطه به فروتنی و خضوع میکنن، اما به ما اجازه نمیدن که ما تحقیر شخصیت خودمون بکنیم. مسلمان نمید ذلت و خفت نفس داشته باشن. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. انسان و مسلمان اعلون است، عالیست، نباید احساس خفت و ذلت و خاری داشته باشن. خاری و خفت نفس در تعالیم ما نیست. اگر گاه بعضی چیزهایی گفتن ما رو خودشونیم. اگر اون آقا میگوید که سه مرتبه در عمر باز شد دریچه‌هایی برای من و من مکاشفاتی داشتم به مقاماتی رسیدم، اون مقاماتی که اون آقا رسیده است و در خاطراتش میگوید در دمشوار نمی کنند که این مرتبه اون کلام در بدنم از بخدمتون اصخایی می کنم شپش جمع شده بود و وضعیتی رو داشتم که در مسجد خوابیده بودم، خادر مسجد پای من گرفت بیرون کشید، سر من سه مرتبه خود به سه پله مسجد بسته، دنیا برای من شکوفا شد و باز شد. ابراهیم اثر این رو بیان دوما نمی کند. این حرف های مفصل به خانه این ها چیزی نیست که در اسلام و در قرآن و دفاعی داشته باشد و مورد قبول باشد. انسان و مسلمان نمی تواند خفت و ذلت بپذیرد، حتی در برخوردهای متقابل با یکدیگر تو جامعه. وقتی ما رو دعوت به فروتنی می کند میگن اما اگر دیدید از این فروتنی و تواضع شما دارن چی می کنند؟ سوء استفاده می کنند. اینجا التکبر للمتکبر عبادت، تکبر با متکبر عبادت است. احسن اخاک فاستحسنک خلا، در خدمت برادران ایمانیت باش، اما اگر دیدی دارن کارکشی میکنن ازت، دارن سوء بهرهبرداری ازت میکنن، خلا، اینجا دست نگه دار. دیگه نیاز نیست به این شدت خشوع و تواضع نشان بدی. این آجایی است که تحقیر به شخصیت تو نباشد، توهین به شخصیت تو نباشد. توجه دارید؟ این دو نکته رو عزیزان باید متقابل هم شناخت. حالا ما یک بحثایی داریم که اینها رو هم ما در بود مباحث مدیریتی رو مطرح می‌کنیم، آقایان روان شناسا دید خودشون مطرح می‌کنن، اون خود عزتی، خود احترامی، خود مفهومی، به تعبیر غربی ها سلف استیم، سلف اشنسی، سلف کانسپت. اینا چیزهایی که الان ما در بود مدیریتیش مطرح می‌کنیم، اینا رو که یه مدیر این خصوصیات این چنین رو داشته باشن، اونها هم از بود روان شناسیش مطرح می‌کنن. آقایان خب اینها هست و واقعا یک انسان اگر خودش رو قبول نداشته باشد به معنای اینکه باید عزت نفس، همون عزت نفس، همونی که اگر ترون العزت، آیا طلب عزت می کنن از غیر خدا، همان که انما العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خدا از آن رسول است، از آن مؤمنین است. این ها خیلی معزهای دریبی داره، نباید این ها رو ما خلی داشته باخوریم عزیزان. در باب تکبر وقتی مطرح می شود به حق و به غیر حق، من این تعبیر رو دوست می دارم ساده بگم که عزیزان توجه کنن. گاه انسان به گونه ایست در وجودش متاسفانه خودش رو باور نمی کند به خصفت و ذلت، یا به تعبیری به هر حال اون عزت نفسش رو فراموش می کند. این پایان خوبی ندارد، این توهین به شخصیت است. گاه عکسش میشه، انسان خیلی خودش را قبول میکنه و از خودش خیلی راضی میشه، این میشه تکبر به ناحق. این انسان گاه اونچنان خودش را قبول دارد که هیچ کس را قبول ندارد، دیگران را هرگز نمیپذیرند، حرمتی برای کس قائل نیست، شخصیتی برای دیگران قائل نیست، هر چه بخواهید از خودش متشکر است. این حالت استکبار نابجاست. باید این توازن رو در وجود حفظ کرد، هم انسان خودش رو باور داشته باشد، هم در این حال اون حالتی نباشد که دیگران رو میخواهد مخدوش کنند، شخصیتشون رو و عزتشون رو بپذیرد. این توازن در وجود انسان لازمه. حالا ببینید اسمی با این مقدمه عرض میکنم، استکبار به طور کلی طلب بزرگی است و اگر طلب بزرگی از مسیر و مجرای خودش باشه، یعنی با حفظ حدود و حقوق خود و دیگران، اگر طلب بزرگی با اسباب بزرگی را فراهم کردن باشد، تلک امانی هم نباشد، غرور و خیال و ذهن پروری نباشد، انسان تلاش بکند، کوشش بکند، رنج ببرد، شرط یقین، عرف جدید به تعبیر بنی حضور شرف، اگر انسان این مقدمات را فراهم کرد و مسیر بزرگی را درست رفت و حقوق و حدود دیگران با هم پاس داشت، چه من ای در شرع مقدس اسلام دارد؟ هیچ من ندارد، بلکه توصیه بانم شده زبه را تامه بود همت عالی حافظ حاضر چشمه خورشید فروزان نشد. در اسلام علوم به همت و علوم به تر چیز خوبیست، ما نگفتن شما تو زندگی اما کمی که دارید به همون راضی باشید، محدود زندگی کنید. فقط در مثال مالی اسلامی به ما توصیه نکرده است که شما قلیل کم، اگر میبینید تو بوسی هایی شده است به خاطر این که انسان ها دنیا طلب نباشن، ما قل و کفا خیر من معرفت دارن و الها، وقتی که بناس مال زیاد و تکاثر، الها که متکاثر موجب تکاثر باشد، موجب لحب باشد تکاثر، یعنی انسان رو باز دارد از یاد خدا و حقوق خدا و حقوق خلق، نفرین بر چنین ما یا ثروتی. اما اگر نه، بس باز ماندن و واماندن نیست، کجا من اشکردن در شهر مقدس اسلام؟ وقتی اومد خدمت وجود مقدس امام گفتم اوجا الان تو حالا عرض خدمت مدینه بود، کجا بود، هر جا بود، الان در خاطر ندارم، محدس نوری در مستدرک می‌نویسه تدیس رو. اومد خدمت امام گفتم میگن که اوجا در بغداد خیلی خوبه، گاه میگن در بعض شهرها پول پخش میکنن، در بغداد وضع تجارت خیلی خوبه، پول پخش میکنن، داره چنین است، من مثلا کنار قبر پیغمبر رو بگذارم برام مسائل مالی، برم به بغداد همچین دلم نمیاد که برم و مثلا احساس میکنم دنبال دنیا دارم میرم. آدم برای چی میری؟ مگر نه به خاطر این میری که عزت وجود خودت، عائله خودت، زندگی خودت، همسر خودت رو به طور بیرون امام فرمودن و بود آقا بله نظرم که واقعا اینه و بودن این چطور از طلبش میری؟ دنیا نیست، این آخرته و بودن هیچ نگران نباش، خیر البلاد ما حملش به تعبیر امیر المؤمنین، بهترین شهر و دیار آن است که امور تو آبرومندانه بگذرانم، میخواد بغداد باشد یا میخواد نمیدونم کوفه باشد یا کجا باشد یا کجا باشد، اگر کسی مسیر رو درست برود، اگر بنا نباشد که مال و ثروت، انسان را از خداوند حقوق خلق و از واجبات، فرائض، مستحبات و اون چه خدا بر دوش انسان باز داشته است عرض میکنه. من صاحب ایران در مسائل مالی ما رو من اون نشده از این که انسان طلب بلندی باشد، این که انسان راضی به قلیل باشد و در جا بزنه به تحلیل عامیانه، این خیلی چندان پسندیده نیست. اون روحیه تلاشگری و روحیه کوشش استفاده میکند که هر روز بهتر از دیروز، و این اگر در مسیر خودش باشد هیچ معنی ندارد، چه برسد به اون که در مسائل معنوی و روحی و علمی باشد، در فضائل نفس باشد که عقب العلم نفس از تجلیم فضائل ها و انتب نفس لازم جسم انسان رو تناولن شریف است که جان آدمیه یعنی به ماسه زیباس نشان آدمیه، چه برسد به آدمیت انسان که بحث فضائل و علم و کمالات و دانش باشد، که انسانی که میماند به تعبیر امیر المومنی یه عبارتی دارن که ومن لازم الاقامت از البیوت قلیلن قانعن به قلیلن چطور تا قلیلن از به قلیلت و راضیم به قلیل قوتی، بعد پایان میشنی که فقط نسجد نسجد انکبوتی، در اشعار دیوار منصوب و امام است. اون که به کم راضی میشه در خیلی از مسائل به همون بسنده میکند مانند انکبوتی که یه تاری دور خودش بیشیده از فتنیده است. پس استکبار یعنی این که انسان طلب بلندی و بزرگی باشد. اگر این استکبار به معنای زیر پا نهادن حقوق دیگران نیست، به معنای رنج و محنت و مشقت و تحمل کردن است، نه با خیال و هوا انسان در پیان باشد، این استکبار به حق است و قرآن نفیشه می کند. اما استکبار به غیر حق اینه که انسان هیچ کاری نکرده است، توقع می کند که خیلی هم بالاست و خیلی هم محترم است. اینی که انسان هیچ رنجی نبرده است اما توقع دارد با او معامله کسانی بشود که بیشترین رنج رو بردن. اینی که انسان میخواد به بلندی برسد پاش رو دوش مردم بگذارد او سر مردم بگذارد بیاد بالا، این میشه استکبار به حقوق مظلومان عالم رو فشار بدهد که میخواهد سیاست آقایی در دنیا بکند، میشه استکبار به غیر حق. پس این ولایت داشته باشید فعوذ بما کنتم تستکبرون فی الارض به غیر الحق. مشکل شما در این است، در این بود در دنیا که شما به غیر حق هیچ بزرگ نبودید، ادعای بزرگی میکردید، هیچ کاری نکرده بودید، سیار میکردید، خیلی کار کردید، حقوق خدا و خلق رعایت نمیشدید و از این طریق خودتون رو میخواستید به هر حال به یاد برسانید و بزرگ به نمایانی و به ما کنتون تفسرون. شما این روحیه استکباری را داشتید و عامل دوم بدبختی و هلاکت شما به ما کنتون تفسرون بود. شما از جلد خودتون بیرون اومدید، که از کردن فسق به معنای خروج است، اصلا فسقم این خرجم. فاسق اون کسی که خارج می شود. از چه خارج می شود؟ از جلد انسانی خارج می شود، از حدود بشری خارج می شود. انسان وقتی از حد انسانی خارج می شه دو حالته، یا می رود به مرزهایی که ما رو اون نیست، مرزهای حیوانی، از زید انسانی خارج می شود و زندگی حیوانی می کند، این چه فاسق. اون کسی که اعمالی را انجام میدهد که در حوزه حیوانات وجود دارد نه در انسان، کمونیسم جنسی دارد، خیلی از مسائل این چنینی دارد، تنازع جنگل رو دارد، مثلا فرضی فرمود اون تکالب رو دارد به تعبیر امیرالمومنین، تکالب ترجمه نمیخواد بشه، خودتون میفهمید چیست مطلب. تکالب از ماده چی میاد؟ از ماده کل میاد، اون حالت زندگی رو دارد، این شیء فسق. گاه هم ممکنه انسان تتمی همون نقطه قبل باشه، گاه انسان فاسق از حدود بشری پاشو بالاتر میگذارد، پاشو تو محدوده های خدایی میگذارد، این هم فاسق هست، این هم فاسق، این هم یک خروج هست. گاه پا رو میگذارد به یه محدوده هایی که ما رو اون نیست، یه صفاتیست، یه خصوصیاتیست از خداوند عزیزم که ما رو ما نیست، صفات اختصاصی حضرت باری تعالی هست، ما نمیتونیم ادعای اون صفات رو کن. بله تخلق و اخلاق الله، ما باید متصف به صفات خداوند باشیم، مختصف به اخلاق الهی باشیم، اما خارج از اخلاق خدا مال خود خداست، معبود بودن مال خود خداست، مال ما نیست. ما که نمیتونی به اون ملامات الهی لا تنفس الا اون ادعاها کردن و در اون مسیح هم حرکت کردن انا ربکم الاعلا میشود، اون هم میشه فسق. فرمود و به ما کنتم تفسقون. پس بررسی شد و مهات و مشکل این جماعت مطرح شد. اگر شما بر جهنم رفتید علتش اینه که شما استکبار در غیر حق داشتید و علت اینه که فاسق شدید. خب این کلیست، وقتی خداوند این مطلب رو مطرح میکند دیگه ربطی ندارد به اون گروهی که دیروز گفتیم و خطاب اینها بود، یعنی اگر هر انسانی از کسی باشد سیاه حبشی باشد یا سید قریشی از هر رنگ و نژاد و بویی و منظری که باشد، اگر استکبار را برحق کند و اگر فسق کند، پایان آن همین است که خداوند میگوید عرضه بر نار می شود و عقوبت خداوندی را خواهد کشید. خب تا اینجا آیه 20 به پایان می رسد و خدمت عزیزان می بینید که از خدمتون یک قسمتی از این سوره تمام می شه. اما در این هم در ادامه بحثم که الان می خواهیم بحث و خدمت عزیزان مرتبط با هم رسد، من اون که به ظاهر می بینیم خداوند وارد تاریخی می شه، قصصی و تاریخی رو مطرح می کند در اینجا وزی طور اخاهاد از اندر قومه و بالاحقام، یاد کن اخاهاد برادر قوم عاد را که انذار می کند قومش را در سرزمین احقام. ما الان وارد بحث تاریخ داریم می شیم در قرآن، اما این با بحث قبلی فرق نداره. یعنی خداوند سبحان به تعبیر امروزی نگرد تئوری این بحثی رو گفت، الان دارد به شکل عملی نمونه های زنده تاریخی اون رو شما نشان می دهد. بحث این بود که کسانی که استکبار به غیر حق می کنند و فاسق می شن می رن به جهنم و درجه الهی و عذاب الهی. خب حالا این نمونه های از اینها رو می خواهید ببینید که ببینید گواه شاهد صادق در آستین باشد. بسم الله، ما این نمونه های زنده اون رو به شما نشان می دهیم. این شیوه کار قرآن است. خداوند وقتی این مطلبی رو میگه عینیت رو هم میده، نمونه های اون رو، مصادیق اون رو، شواهد اون رو هم مطرح میکند به زیبایی تمام و به نمایش میگذارد. فرمود وذکر اخا آدم، یاد کن. کی خطاب به کیست الان؟ اینجا دارد خدا به حدود و مقدس خاف معمولی ها حضرت محمد مصطفی می فرماید که یاد کن، یاد آور پیامبر. شما که می دانید اما دیگران نمی دونند، برای شما یاد آوریست. حالا به یاد که می دانید که به دیگران بگید وذکر اخاعات، یاد کن اخاعات. کلمه اخاعات اخ معنا می کنید برادر، منطقه اخوت که برادر این معنا می شود به دور کلی دو مفهوم داره. یعنی در خود واژه اخ دو نکته کلیدی یا دو وجود داره، یک واضدت، دوم شباهت. یعنی یاری، یاری و کمک، دوم شباهت. اخ وقتی گفته میشه نسبت به اون دیگری، این دو تا با هم اخ هم برادر هم. در مفهوم اقوت یک یاری رساندن و کمک رساندن وجود داره. اگر برادری، بسم الله، یاری کجا رفته است؟ کمک کجا رفته است؟ مگر نشنیدی که وجعلنی ولیاً من اهلی هارون اخی اشترده این اهل. خدا یا برادرم هارون، هارون برادرم رو داره من به عنوان وزیر قرار بده که با او پشتم محکم میشه. اون جمله عامیانه ای که میگفتید برادر پشت، برادرزاده هم پشت، درخت بی برادر کی کنه درست، به شکل عامیانه میگفتن مردم این جمله رو. خود اخ اونیست که معاذد و کمککار و یار هم دیگری است. اخوت اصلا توش این معنا وجود داره به طور کلی در کلام عرب، این یه معناست. تازه اگر دو برادر رو هم در یه خانواده برادر میگن، یکی از انجام اصلا معناش همینه که واقعا اگر دو تا برادر یار هم نباشن تو جامعه پس کی یار هم؟ برادری کن در حق ما، نمیدید؟ آه در حق ما برادری کن. این چه برادریست؟ ما سال به سال تو رو نمیبینی؟ این چه برادری است؟ ما خیلی تو رو در عمر نمیبینی؟ این خب مفهوم برادری نمیشه ببینی، اخوت نمیشه ببینی. اخوت و اخ یه بارش نیه خاک خاک اِنَّا اللَّهُ اَخَلَّهُ كَفَارٍ اِنَا الْحِجَابُ وَلَيْكَ سَلَامٌ. برادرت را برادرت را برادرت را برادرت را اون کسی که برادر ندارد او یا اسلحه یا میدان نبرد ندارد، پشتش ضعیفه، دستش خالی است. در اخوت این معنا وجود داره و خیلی جدی است. این توجه داشته باشید عزیزان، خیلی بحث مهم است. 50% دوم هم در اخوت وجود دارد، اون شباهت. وقتی دو چیز شبیه به همان اینا میگن چی؟ میگن اخ. الاخ ای النظیر، ای النظیر و شبیه، وقتی شباهت است. و باز همینطور وقتی که نگاه میکنید تو جامعه چه کسانی بیشترین شباهت رو توی شما دارن با هم؟ دو تا برادر توی خانواده نگاه میکنید میبینید که اینا شباهت های فیزیکی ظاهری دارن، رنگ چشمشون، رنگ پوستشون، قدشون، تیپشون، و از این بالاتر رفتارهاشون. میگید ببینید دو تا برادر مثل هم حرف میدن، چون صداتون مثل همه چند شبیه این رو برادر من ماشال سی در دست نرس کردن ماشال خدا حافظتون رو باشد اینشان با کنید این اخوبت نظیر بودن و شبیه بودن از این بود. پس دو چیز تو اخ وجود دارد، یک شباهت، دوم معاذبت و یاری. حالا این رو از کردم قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم و از کنه اخا آدم این هم توجه داشته باشید. پس بنابراین اگر به شما میگن اینم المؤمنونه یعنی این دوتا، اگر مؤمنین با هم اخوبت دارن یک مؤمن شبیه مؤمن، این افتار این دوتا با هم نمازه میتواسان فرق با این معامله میکنی و خاک سیاه میکنه بس با اون معامله میکنی انصاف دارن هم بشنم شما رو در من نشون دارم من با خجالت از حضور بده شهر با حضور بشن انما مؤمن اومده ماشاءالله. این قسمت اول اون اشتباهت و نظیر بودن مؤمنین باید با هم شبیه باشن بحثانشون نمونیم برخان به تعبیر اونها یا باید این اسم را برداریم یا باید مسلمان را بیاداریم از این دوان خارجی نیست. اون پنجاه درصد دوم انما المؤمنون و کمک اجاریست انسان مسلمان نمیتونه مسلمان دیگر تو سهنهای زندگی تو نکبات به تعبیر روایات این در نکبات در دشواری ها و سختی های زندگی تنهاش میتونه نمیتونه پشتش خالی کنه. انما المؤمنون اخوه اون یار هم باشه بیاد با یار هم و غمخوار هم دلدار هم باشه باز این یاری به تعاون به تعاضد بر میان مسلمانان باشد تا مستاز مؤمنون باشن به انما المؤمنون اخوه. برگردیم به بحثمون بحث کن اخا عادل. حالا این اخوبتی که به معنای شباهت و نظیر است گاه شباهت شباهت خونی و قبیلهی و قومی است گاه شباهت رفتاری و کرداری است. اینجا از این شکل قرم نمیشه خداوند سبحان این پیغمبر بزرگوار شد که خود نبی است میگد ما برادر قوم ها را که خود است به اینها مبعوث کرده. این چه اخوتی است؟ اخوت نسبی است. حضرت خود از قوم آدم نوعا اینه، یعنی انبیاء الهی کم پیش میاد که از قوم خودشون نباشن، از همون قومی نباشن که مبعوث میشن، نوعا اینها از همون قوم هست. موارد نادری پیش میاد که مثلا از ارسل لا علیه مسنهی مثلا خداوند بفرستد دیگر یا یه منطقه بود نوعا انبیاء از خود قوم و جماعت برمیخیزن به حقوبت نسبی دارن یه پیغمد خونی با این مردم دارن. یه وقتی هم صحبت میخونن بهشون میگن یا قوم یا قوم ای قوم ما ای قوم ما اصلا این عرابین قومی و خیشی و نسبت ها استفاده میکنن. یاد آور آد را از انذر قومه بالاحقاف هنگامی که انذار را قومش را در کجا بر سرزمین احقاف سوره ای که ما داریم میخونیم خدمت عزیزان و مباحث این سوره ما را شاید مطرح کردیم در طی مباحث گذشته سوره الاحقاف علت این که این سوره را سوره الاحقاف میگویند همین است چون در اینجا ذکر شده است بالاحقاف چون کلمه احقاف در این سوره اومده بود این سوره را سوره احقاف میده. احقاف جمع حقف حقف به معنای تپه هایی میگن که از ریگ و رمل و رمل تشکیل شده باشن بینا میگن حقف جمعش میشه احقاف تپه هایی میشه این تپه هایی میشه این احقاف منطقه ایست در جنوب جزیره الارب منطقه ایست در محدوده عمومی حضرالموت اون محدوده عمومی یمن فعلی در جنوب جزیره الارب منطقه بوده است به نام احقاف منطقه خوشاب هوایی بوده است نزدیک به دریا می شده و بارش خوب و عرض و خدمتون حاصل خیلی خوب و دشت خوبی بوده است منطقه خوبی بوده است بلندی ها و بستی های مناسبی هم داشته است و این منطقه جالب توجهی بوده است در تاریخ لذا خیلی هم مورد رغبت جماعت میانه نشین حجاز و عربستان بوده است این آنگاهی رحلتون و کوچشون به طرف جنوب بوده است این بوده طرف یمن گاهی می رفتن شامات گاهی می مدن یمن رهن تشفا و نصیر این حرکانشون رو در این مسیر انجام می دادن. قوم آد ساکن احقاف فرمود اینها رو خداوند فرستاد خود را که انظام کند قومش رو در سرزمین احقاف فقط خلط نظر رو بزنیده. حضرت خود آخرین پیغمبر بودن و اولین نبود برای این قوم، یعنی قبل از ایشان هم انبیاء دیگر آمدن فقط خلط نظر رو بزنیده خداوند نظرها و و نظیرها و انبیاء دیگر و بیم کنندگان و هشدار دهندگان دیگری را هم فرستاده بود برای این جماعت من بین نشان خلیل. خب این آقای آد، آقای هم که گفت به این آد وذکر اخا آدم از انزر قومه، این انذارش چی بود؟ تفسیر می شود اون انذار الله تعبدوا الا الله. آقای هود آمده بود که این جمله رو بگوید الله تعبدوا الا الله، تمام هر فهمیات تو همه یک کلمه است الله تعبدوا الا الله، نه تسبیح نه عبادت نکنید جز خدا. یک شهامت این داشته باشید که یه نه بزرگ بگید، یه نه بزرگ. اگر شهامت داشتید یه لا بگید، لا اله بعد خود به خود الا الله هم میآید. شما نفت بکنید که یه خدا را چیزی باقی نمیماند، چرا؟ چون به حقیقت میرسید، چون در حقیقت چیزی جز خدا نیست، معبود به حقی نیست، ایجاد کننده نیست. عرضی کردم در سوره صحابه عزیزان رفی معنت الوجود للحی القیوم، حی وقتی اومد دیگه بعد از حی چیزی نیست، تمام هستی و وجود و شهامت صفت یا حی الهی است، تمام حی از مظهر تمام هستی و وجود است. چیزی ما مادرای حی استقلالا نداریم اصلا، ما عدم های ما هستی ها و ما تو وجود مطلق و هستی ما به معنای برانیش از تعریض کنم. و وقتی چنین چیزی است، وقتی گفتید لا شهامت پیدا کردید که به واقعیت خارجی صحبت کردید که هیچ چی نیست جز خداوند سبحان، اگر حی است اوست. الله تعبدو بگید این لا رو، نفی عبودیت، نفی بندگی، نفی پرستش، نفی اطاعت، نفی وحدت برای غیر خدا بکنید، بعد لذت آزادی و عبودیت خدا رو میکشید. الله یه نه بتونید بگید به نفستون، یه نه بتونید بگید به شیطان های دنیا، یه نه بتونید به شیطان درونیتون بگید، یه نه بتونید به دین خدا بگید، بعد دیگه اون بله به خدا بند میارم بند میارم به سلطانی آدم را تو خیلی عشق بگیدم. واقعا این عالی ترین شیوه سخن گفتن با خدا هست، اون محبت حقیقی به عشق حقیقی به خداوند سلطان جز با این جمع نمیشه که انسان به غیر از معشوق حقیقی به همه با چی بگه؟ گفت نه، فقط یک معشوق ما که حالا ما خوره داریم من قلب این فیزوفه، اینها رو بحثای تقلی و بحثای نقلی و اینا شم که بذاریم کنار، همین بحث دلی و قلبی شم که نگاه کنید، همین بحث عرفانی شم که نگاه کنید، کمین که یک معشوق و یک دل دیگه بیش از این نمیشه تو این دل دو کس رو قرار داد، وجود باقی و فانی فلانی حضرت ساقی که سلطانی عالم را تو فکر نش تمام اینها فلانی حضرت ساقی است، تمام اینها این نفس در قبال اون بلی و اون ذات اقدسی که تمام وجود به سلود سلود هستی جان و روح جسم و روح ما همه بقا و زبان و وجود از اون عمود الله تعبدو الا الله. اومد که به بشریت بگوید این پیغمبر که تا امروز میگویند انبیا از این جمله را که عبادت نکنید جز خدا، حالا چه پرستش هست این عبادت، چه پذیرش هست این، چه بندگی است، چه طاعت است، علما عملا همه چی تو این وجود داره الله تعبدو الا الله. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من پیغمبر گفتم و رفتم، من گفتم نلگرانی خودم را نسبت به شما اعلام می کنم، اینی اخاف علیکم. ببینید کار انبیا با دیگران فرقش اینه، ممکنه من بنده وقتی می خواهم یک جایی تعلیم بدم یک کلاس، اگر کلاس هم نگیره ناراحت بشم، بازار با نگرفت، کلاس ما نگرفت، نگی بدن دانشگاه فرار کردن، نمی دارم دانشان دو سر کلاس آزم نکدن، مستنه این نیامدن، کلید مسجد را به دست ما دادن، گفتن آقا رو بکنید برید بکن، مثلا فرض کنید ممکنه ما نگران بشیم از نگرفتن کار، انبیا از نگرفتن کارشون برای خودشون این زخم نگران نمیشن، برای چی نگران میشن؟ اتفلوی الله و بلا اصفوب فی تعب، انبیا دلشون نیست و هم مخاطبی، انبیا اصلا در خودشون کار ندارن، یا فرمانه هم یا فرمانگان به آتش زده هم، یا لیت قومی یعلمون به ما قطع لی ربی، دلم بیا آتش دنیا برای پیروان، برای بشریت، برای انسان ها. اینا میسوزن که دیگران رو روشن کنن. اصلا کارم بیای داری اینه، شغلن رو بردت اینه، این شور و عشق انبیاس، این آتش در دلان راست که اینها عاشق هم، شیدانی هم، شیدان و عاشق خدمت بشریت و کار بکنن برای رضای خدا. بزا میدونید همه حرف انبیار اینه که برای خودشون که نمیترسن، نگران نیستن، اینا کار خودشون رو کردن انجام دادن. مشکلی ندارن ایران. اینی اخاف و علیه کن، من در شما نگرانم، من تمام در نظر ناراحتیم برای شماست که نکنه این عمرتون از بین بره، جوانیتون از بین بره، فرصتاتون از بین بره. من نگاه میکنم به شما میسوزم، جوانیتون میبینم آب میشدم. اینی اخاف و علیه کن عذاب یوم عظیم، من میترسم که نکنه شما گرفتار عذاب یوم عظیم خدا بشید، نکنه این عبدانی که لگی سر انفسکم امران علم الجنه و های جنهای شما بهشت است، نکنه این رو عوض کنید، فلا تبی او خواه الله، نکنه بخرید جهنم رو با این عمرتون که میتوانید ده ها بهشت بخرید، صد ها بهشت بخرید. این تمام حرف انبیاس، دلسوزی انبیاس، مهروزی انبیاس الهی به بشریت است. اما از اون طرف هم حکایت فرزندان ناخلاف و والدین است. اینا هر چی دلسوز ترین اشان دلسوزی بیشتری اشان میدن، والدین باز با چهاز و طرف بیشتر نگرد میدنن. حال و عجب تنال تنف کناهن آن از اینا آهای هود تو آمدی که ما را برگردانی از معبود ها لتنف کناه، از ماده چی افت دگرگون کردن، واژگون کردن. از ما به دروغ افت شدیم، چون سخن حق را واژگون کرده است. آمدی که واژگون کنی ما را برگردانی، زندگی ما را به هم بزنی، زیر رو کنی. ما نمیخوایم، ما میخوایم با همون بودها و خدایان را مخصر کنیم، اما اونا خوبه برای ما. اگر ما خدای واحد را نخواهیم با چه کسی رو ببینیم؟ کنی رازی ها میگن اگر ما پسر رو خوب نخواهیم با چه کسی رو ببینیم؟ نخواستیم ما اصلا. اینا خود بد میشن. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. آقای هود تو میگی این چنین این چنان، میترسی بر ما از عذاب؟ اگر راست میگی همون عذاب رو نشون بده، اگر راست میگویی فأتنا، بیا بما تعدنا، با چه که وعده دادی، إن كنت من الصادقين. اگر گاهی عرض کردم بعضی بعضی ها میگن گاهی بعضی میگن مثلا درگیر میشه تو عوامی ها، مثلا میگه اگر مردی بزن، اگر آمان که مردی صدن شجاع بود از بیه که مردی بزن فرطنا به ما خیلی نایی کنتم خشتا بدونیم، اگر راست میگه عذاب بیان ما رو نابود کنه. این انبی پیغمبر اومده که شما نابود نشید، هرون شما میگه اگر راست میگه بزن ما رو نابود کن، این اصلا اومده که شما رو نجات بده از نابودی، شما ازش نابودی میخوان. این چی فکر میکنه؟ شما چه فکر میکنید؟ چقدر اختلافه بین ما با اونان بین نگاه یک نبی و مصلح بزرگ مانند هود و نگاه این مردم چقدر فرسنگ را حاصل است؟ اینا چقدر اختلاف فهم دارن؟ معلومه اینها به هم دخته نمیشه، اینا خیلی اختلاف نظر دارن، اختلاف فهم دارن. هذا انما العلم عند الله. شما میگید عذاب، مگر عذاب علمش دست منه؟ مگر من ادعای این اعمال رو کردم؟ من ادعا کردم که نذیرم، رسولم، اومدم شما رو نجات بدم، ابلغکم رسالات ربی، اومدم رسالات های خدا. من که نگفتم زمین آسمون دست منه به هم میدوزن، عذابتون میکنم، عذاب هم دست خدا است، آوردن عذاب هم به امر الهی است، نه دست من پیغمبر. هر وقت خدا صلاح بدونه براتون عذاب میارن. ببینید بنده معتقدم روی این تک تک این حرف ها اگر میخوایم بهتر با قرآن آشنا بشیم باید تأمل کنیم. عزیزان وقتی بهش میگن اگر راست میگی عذاب بیاره، اینها نمیگه، میگه ان العلم عند الله. اول چیکار میکنه؟ سر به شخصیت از خودش میکنه، آب با آسیاب خودش نمیریزه، نمیگه من چنین و چنانم، بعد من با خدا سر و صفی دارم، حواس کجا باشه اگر دستم بلند کنم یک نفرین تون بکنم به زمین آسمان دوخته میشه. نه، ان العلم عند الله، خدا میداند فکری شما را عذاب کنه، من معمول این کارا نیستم، من برای رحمت اومدم نه برای عذاب. انما العلم عند الله. بله اگر به یه نصابی رسیدید که خداوندی چون که از حد بگذرد رسوا کند، عذاب رو خواهد کرد، اون دست خداست. انما العلم عند الله فأبلغکم ما ارسلت به، من اومدم که به شما برسانم آنی که خدا بر من لازم کرده است و بر دوش من قرار داده است و رسالت من. اما من به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی شما مردم چیست؟ ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولکن من دیدم که شما جماعتی هستید که با تمام حسن نیت من، با تمام روشنگری من، شما را قومی میبینم جاهل. و این جهل شما درد بزرگ شماست و مشکل بزرگ شماست. الناس اعداء ما جهل، مردم دشمن نادانی های خودشون هستند و نادانی ها دشمن مردم هست. امی اراک برا کمی اراک و مقابل من تجهلو، یک کلمه میگرد این پیغمبر تمام از خود این کلمه وجود دارد. اگر شما نمیپذیرید رسالات حق قبول نمی کنید، خود بدید چنین چنان، تمام این شما برمیگردد به جهل. برا کمی اراک و مقابل من تجهلو. شما من خیلی سعی کردم با شرطن کنم در هوای ها براتون بگم، اما شما بر جهالت و نادانی و جهل مرکب خودتون اصلاح می‌مرزید. چون این کسی به جایی نمی‌رسد. اون کسی که بر جهل و بر نادانی خویش استقامت می‌کند، پایانش اینه که فردا خواهیم گفت مثلا چیزا، پایانش اینه که با دست خود بنیاد خودش رو خراب می‌کند، مگر اینکه دست بردارد جهالت و استقامتش و حرکتش رو عوض کند. شاید که این توضیح در مورد این جهل نیاز باشد. انشاءالله خدمت عزیزان و سرورمان عزیزم ادامه گفتگو و مطالب رو فردا بسن مبارکتون خواهیم بسن. خداوند سبحان ما رو با لطائف و ظرافت قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگردانید. پس ما رو از دامن قرآن به اکرت در دنیا با ما کوتاه نگردانید. توفیق زندگی و مرگ در پناه قرآن به اکرت رو به ما شرافت بفرمایید. سلام سلام یا به ذهنم اومد برها کلمه اخ رو گفتیم خدمت عزیزان، اخا آدم و گفتیم تو اخوبت دو چیز افتاده هست، یکی شباهت و دیگه تعاون و معازلت و یاری و اندن و مؤمنون و دیگه کم لطفی سگه این بحث رو بگیم و عرض توسطمون اونجا نباشه که سیما یا خوبت تمام معنا دیده میشه در طول سایه. واقعا اگر بنا باشه یک اخ و یک برادر به این معنا معرفی کنید، اون کسی نیست که جز اون بزرگواری که فرمود به نفسی انت یا بخیر. عجیبه یه نظام بزرگش که وجود مقدس حضرت مولانا الحسین خطاب کند به برادر بزرگوار حسین معنی بگه برادر جان جا من بزنه حسین هم معنی بگوید به نفسی انت یا اخی برادر جان من بزنه. یه مشخص این چقدر احس و چقدر برادری به حق حسین داره. اما کار بزرگ کشید که این برادرم فریلش تنگ شد، آمد خدمت برادر که حسین جان بلغت سلغت زاو و صدر مسئین تو بلغت حیات، دیگه سینم تنگ شده تحمل ندارم، نمی توانم ببینم این گلهای باب رسالت پر پر روی زمین از خادر، نمی توانم بدن سچان چلی اشتر ببینم آسان ببینم، نمی توانم این سمنا رو ببینم اجازه میدان بدن که من هم به میدان برم. یه جمله گفت وجود مقدس حضرت مولانا و حسین، همه جمله رو من عرض میکنم که فاجعت میکنم و این جمله خیلی معنا داره. تمام قوت و جمال و کمال تو همین کلمه است. یه مرتبه دیدم حضرت سید الشهدا سر بلند میکردن و میگفتن برادر انت الصاحب اللقاء، عباس جان تو صاحب درشن من در این بیابان هستی، یعنی تو عزت حسین رو در دست داری، عزت اسلام رو در دست داری. اگر تو بروی و دستان تولد به تو از تن جدا شود، علم اسلام و علم حسین بر زمین خواهد افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.